أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلمه حسنه گفته شد که بهتر از کلمه حسن یا حسن اون معنای نیکی را و خصلت نیکو را تفهیم می کند، زیرا تای حسنه برای مبالغه است. معلوم می شود که تای مبالغه در این گونه از کلمات هم در می آید. این مطلب اول. دوم این که الف لام حسنه الف لام عهد است و اون چرا که معهودی در اسلام است یا واجب است یا مستحب، اینها هستند که حسنات هست. زیرا به مباهات ذات اقدس را امر نمی کند. پس من جاء بالحسنه فقط واجبها و مستحبها را شامل می شود. مطلب سوم آن است که وقتی اون کریمه من جاء بالحسنه فلا خیر منها نازل شده است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد رب زدنی، همون طوری که درخواست مزید علم طبق دستور خداست که فرمود قل رب زدنی علما، این گونه از امور هم لابد طبق دستور خداست، برای اینکه اهل بیت مخصوصا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون اذن خدا چیزی را از اون ذات اقدس الا مسئلت نمی کنند و مصداق کامل لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد رب زدنی، لابد طبق اجازه ذات اقدس اله بود. لذا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها نازل شده است که بالاتر از من جاء بالحسنه فله خیر منها است. مطلب بعدی آن است که اون چه در برخی از تفاسیر نظیر تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ناسخ اون آیه است که من جاء بالحسنه فله خیر منها، این ناتمام است، زیرا در بحث‌های قبل روشن شد که اینا مثبتاتن، یعنی این چهار طایفه از آیات مثبتاتن، تنافی بین اینها نیست تا اینکه یکی ناسخ دیگری یا مخصص دیگری باشد. همون طایفه‌ای که میگوید من جاء بالحسنه فله خیر منها، همین طایفه محل بحث که میفهمد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، و همون چه که در سوره مبارکه بقره آمده است که اگر کسی حبه در راه ذات اقدس اله انفاق کند، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبت سبع سنابل فی کل سنبله مئة حبه، اون را والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم که در سوره مبارکه بقره بود بحثش قبلا اشاره شد، آیه 265 سوره مبارکه بقره، و همچنین طایفه رابعی که درباره اجر صابران بود که فرمود یوفون اجورهم بغیر حساب، این طایفه عربه هیچ کدام ناسخ دیگری یا مخصص دیگری یا مغیر دیگری نیستن، برای اینکه اینا مثبتانن و هیچ تناقضی و تهافت بین اینها نیست. این مربوط به اخلاص است. البته گاهی ممکن است کسی یه انگشتری را در راه ذات اقدس اله مرحمت کند، آیه ولایت نازل بشود، و عده دیگر 40 انگشتر دادن چیزی نازل نشده. این مربوط به اخلاص است، مورد عمل هست، ایثار است. گاهی ممکن است اگر همون اندازه یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا را دیگری اگر میداد آیات سوره هل اتی نازل نمیشد. و اما اگه کسی ایثار بکند، خودش روزه بگیرد، با آب قراح خالص افطار بکند، خودش و بچه‌اش گرسنه بخوابد، با اخلاص به ایثارگرانه اطعام بکند، آیات نازل میشود. اینا فرق بکند. نفس عمل تا از کدام عامل صادر بشه؟ البته خود اعمال فرق میکنه دیگه. بعضی مستحبن، بعضی مستحب مؤکد، بعضی واجبن، بعضی واجب مؤکد. خود اعمال فرق میکنن. عمده فرقش در رابطه به عاملان است که عامل باشه انگیزی انجام بدن. اصل عمل یه نصاب خاصی از ثواب را داره، بعضی ها مهمن، بعضی اهم. عمده اون نیت است که به عمل بها میدهد، که انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى. اون نیاتی که خیلی معتبر است. مطلب بعدی آن است که این من جاء بالحسنه فله عشر امثالها یه اصلی شده است که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که ویل لمن غلبت آحاده و عشراته، وای به حال کسی که در صحنه قیامت واحدهای او بر دهتاهای او غالب بشود. سوال میکردن یعنی چه؟ میفرمودن به این که حسن یکی دهتا پاداش دارد، سیئه یکی یک کیفر دارد، و اگر در محکمه عدل اله یکیهای بعضی بر دهتاهای اونها غالب بشوند، وای به حال او. اگر کسی دهت و گناه کرد، باید لااقل یه دونه ثواب کرده باشد، یه دونه طاعت مقبوله داشته باشد، که این یه دونه طاعت مقبوله ده تا پاداش دارد، اون ده تا گناه هم ده تا کیفر، اینا مساویه همه. و اونگاه یرجون الامر الله، اینا کسانی هستند که خلط و عملن صالحا و آخر سیئا. ولی اگر کسی ده تا گناه بکند و یه دونه ثواب هم نداشته باشد، وای به حال او. آدم ده گناهش مفروغ عن هست، مسلم است که دارد در مدت عمر، اما یه طاعت مقبوله را احراز ندارد، که یک عملی واجد همه شرایط، فاقد همه موانع، با اخلاص حضور قلب انجام داده باشد. لذا فرمودن ویلون لمن غلبت آهاده و عشراتی. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه اصلا یه روایتی به این مضمون آمده است. چون اهل بیت علیهم السلام این بیان را داشتن، مخصوصا امام سجاد به صورت صریح این روایت را به شاگردانش آموخت، و اصل سخنان امام سجاد سلام الله علیه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، لذا برخی از صحابه اون حضرت مثل ابازر هم این را در جلسات به دوستانشون میگفتن، ویل لمن غلبت آهاده و عشراته. این از ابازر هم نقل شده است، اما اون روایتی که هست از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است. مطلب دیگر آن است که مرحوم فیض رضوان الله در تفسیر شریف صافی برای این یه سری ذکر میکند، که برخی از مفسران بعدی نقدی روی این سر دارد. سر این که مرحوم فیض در تفسیرشون برای این من جاء بالحسن فلا و عشر امثالها من جاء بالسیئه مثلا فلا یجزی الا مثلها، برای این است که از باب تشبیه معقول محسوس یه مثلی ذکر میکنن. میگن به این که حسن آن است که انسان روح را در جهت موافق حرکت بدهد، سیئه آن است که روح را در جهت مخالف حرکت بدهد. اونگاه مثال ذکر میکنن، میفهمد که شما سنگی را اگه از بالا به پایین با یه قدرتی فشار بدی، این شاید 10 متر از دامنه بالای کوه به دامنه کوه بیاد، ولی با همون قدرت سنگی را از پایین به بالا بخواد فشار بدید بر جهت خلاف ببرید، شاید 1 متر بتونید ببرید، ولی در جهت وفاق که میل اوست بخواد بیارید، 10 متر شاید میتونید بیارید. نفس را به طرف اطاعت بردن جهت موافق او حرکت دادن است، نفس را به طرف معصیت بردن جهت مخالف اوست. از این جهت فرمود من جاء بالحسنة فلا و عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها. اونگاه در تفسیر کنز الدقایق مرحوم قومی مشهدی نسبت به این سری نقدی دارن، فرمان این خبتون فی ابانت سر، و تخبیتش و خبت خوندنش هم از این جهت است که میگن اگر چون که نفس به طرف فضائل مائل هست، یعنی سر این که یک حسنه پاداشش 10 برابر هست و سیئه کیفرش 1 برابر، این که حسنه به طرف موافق حرکت دادن نفس است و سیئه به طرف مخالف حرکت دادن نفس، پس نفس باید به طرف حسنات و اطاعات مائل تر باشد، در حالی که نفس به طرف گناهان مائل تر است. چون این چنین نیست، پس این خبتیست در ابانه سر. فرمایش مرحوم فیض در صافی بود که سر مطلب این است، این بزرگوار فرمود این خبت است در ابانه سر. ظاهرا مفسر شریف کنز الدقائق به فرمایش مرحوم فیض نرسیده است. اون بزرگوار درباره فطرت سخن میگوید، ایشون درباره طبیعت اشکال میکنه. فطرت انسانی اگر چونچه آلوده نشود به طرف خیر مائل است. انسان فطرتاً به طرف خدا گرایش دارد. این چیز نیست که فطرتاً به طرف معصیت گرایش داشته باشد یا نسبتش حسنات و سیئات یکسان باشد. انسان یک جنبه طبیعت دارد و یک جنبه فطرت. ذات اقدس الهی در تعلیف این دو عنصر چنین فرمود، فبود اینی خالق بشرا من طینٍ فیضا سویته و نفختو فیه من روحی فقوله و ساجدین. طبیعت او به اون تین برمیگردد، آثار مشؤوم طبیعت در بدنگرایی او محسوس است، اما فطرت او خدا جوست، خدا خواه است، خدا طلب است. فطرت یه حساب دارد، طبیعت یه حساب دیگه دارد. این کودکی که حدیث العهد به اسلام است، اگر به دنیا آمده تا کسی دروغ و خلاف تلقینش نکند یولد علی الفطره. این کل مولود یولد علی الفطره ناظر به همین است که چون روح فطرتاً به طرف حق مائل است 1، و طبیعت تن تابع روح است 2، لذا کل مولود یولد علی الفطره. بچه طبعاً درست میگوید، یعنی لازم نیست کسی یادش بدهد که صدق خوب است و کذب بد است. وقتی میخوای گزارش بدی راست بگو، دروغ را بعد یاد میگیرد، نه اینکه راست گفتن را به او یادش بدن. اگر انسان فطرت اصلیش را ارزیابی کند میبیند یولد علی الفطره. این طبیعت است که به طرف شر در اثر تعلیمات بد مائل است. اونم طبیعت شر نمیخواهد، طبیعت لذت میخواهد. لذت هم تو حلالش است هم تو حرام. این چنین نیست که انسان طبیعتاً به طرف گناه مائل باشد، که طبیعتاً به طرف شهوت مائل است. بسیار خوب، تمام اقسام شهوت هم حلالش هم است هم حرامش. این چنین نیست که نفس به طرف شهوت محرم مائل باشد، که نفس شهوت میخواهد، قضا میخواهد، غریزه دارد، لباس خوب میخواد، غذای خوب میخواد و ماننده. هر کدام از اینها 2 تا مصداق دارن، هم حلال هم حرام. به هر کدام از اینها هم برسد اکتفا میکند. برای تن فرق نمیکند، برای شکم فرق نمیکند، او غذا میخواهد، چه حلال چه حرام. این فطرت است که او رو راهنمایی میکند. این چنین نیست که به طرف گناه میل کند، به طرف شهوت مائل است. شهوت هم 2 تا مصداق دارد. نفس اماره رو تربیت های غلط پدید می آید، وگرنه نفس ملهمه است که فعل همه ها فجور ها و تقوی هاست. فطرت الهی است که فاقم و چخیل دین حنیف هاست، وگرنه نفس اماره که اول امار نیست. انسان تو جبهه جهاد اکبر اول درگیر با نفس است. اگر توانست او را اسیر بگیرد که توبا له و حسن و معاد، اگر نتوانست او را اسیر بگیرد اسیر او نشود، باز توبه له و حسن و معاد. بالاخره انسان تا آخرین لحظه که زنده است درگیر نفس است. اگر مانند انبیا و اولیاء علیهم السلام این را اسیر بگیرند، همونطور که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من شیطان خودم را مسلمان کردم، نه یعنی مسلمان ظاهری که مثلا نماز و روزه بخونه، مسلم یعنی منقاد و مطیع، یعنی این رو من نرم کردم، دیگه در باره من او قدرتی ندارد، دسترسی ندارد، برای اینکه من جزء مخلصینم و این زیر سقف منم، او دسترسی ندارد. من او هرچی دارد من بهترش دارم، من چیزی میخوام که او در دسترسش نیست که منو با او فریب بده، و هرچی هم که او داره من اون حلالش نمیخوام که رسد به حرامش. اینه که شیطان توان اون را ندارد که مخلص را بفریبد. شیطان چه میکند؟ حالا اول از جای حلال میگیرد، بعد از جای حرام میگیرد. بالاخره اون شخصی را که میخواد به دام شیطنت شیطان بیفتد باید به کنار سفره شیطان برود، یعنی شیطان او را به چیزی دعوت کند که مورد رغبت او باشد. این اولیای الهی از حلالش گذشتن چه رسد به حرام. لذا شیطان توان اون را ندارد که اینا را به دام بکشد. مطیع اینا مسلم بنی منقاد است. اینا در جهاد اکبر پیروزن، اسیر گرفت. خب دیگران در جهاد اکبر در صحنه نفس مرتب درگیرن تا آخرین لحظه. این چه نیست که آتش بس داشته باشه این جنگ. این جنگ مثل جنگ جهانی اول نیست یا جنگ جهانی دوم نیست یا جنگ های موضعی نیست که بالاخره یه روز تمام بشه. ما تا هستیم این دشمن با ما هست، حتی این در اهتداف. منتها باید تلاش و کوشش ما این باشه که اگر او را اسیر نگیریم اسیر او نشویم. و این جنگ با جنگ های دیگه دو تا فرق جوهری داره. یکی این که آتش بس نداره اصلا، دوم این که به سر کشتن نیم. این جنگ هیچ کشتن نداره اصلا، این جنگ اسیر گرفتن داره. او نمیخواد ما را بکشه که، برفرض ما را کشت که مشکلی او حل نمیشه که. او میخواد سپاه و ستاد تهیه کنه، ما رو جند خود در بیاره، حزب شیطان بکنه. ما با زنده باشیم، مطیع او باشیم، فرمان او رو ببریم تا او رو تقویت کنیم. وگرنه او اگه از ما رو از پا در بیاره خب سود او نیست. لذا در جهاد اکبر تماس شیطانی نیست که ما رو بکشه، تماس شیطانی است که امیر بر ما بشه. او هدفش اسیرگیری است، ما هم انشاءالله هدف ما این است که اسیر نشویم. اسیر کردن او مقدور اوحدی از انسان است. خب حالا اگر ما تا آخرین لحظه به این دو عنصر جوهری واقف شدیم که ما ایم و جنگ همیشگی و این جنگ بی آتش بس یک، و جنگی است که یا باید اسیر بشیم یا اسیر بگیریم یا اسیر نشویم، لااقل دو، کشته شدن توش نیست. شیطان را بخوام بکشیم، این الهی یوم الوقت المعروم فرصت داره. او میتواند ما را از پا در بیاره ولی این کارو نمیکنه. او ما را میخواد جزء حزب خود قرار بده، او نیرو میخواد. حالا بر فرض ما را کشت، ما رفتیم زیر خاک، او چه طرفی میمنده؟ او لاغوینهم اجمعین میخواد، او سواری میخواد. طبق اون چه در سوره مبارکه اسراء آمده است گفت لا احتنکن احتنکو، یعنی تحت هنکشونو میگیرم، من سواری میخوام. اون راکب احتناک میکند فرس مرکوب را، یعنی دهنه میزند، افسار میزند، دهنش رو میگیرد، افسارش رو میگیرد، این رو میگن احتناک. گفت لا احتنکن ذریته، من سواری میخوام. خب حالا اگه اسب رو بکشه که سواری نمیدن، چی کسی بو سواری نمیده که. پس توی این میدان جنگ هیچ آتش بس نیست اولا، سواری گرفتن هست ثانیه. ما یا با سواری بگیریم یا لاقل سواری ندیم. در خیلی از روایات ما هست که اگر کسی در رخت خواب خود بمیرد و محب علی و اولاد علی باشد، شیعه خاندان باشد، مات شهید. چرا؟ وانگه تو میدان جهاد اکبر در بهبوه جنگ مرد. خب کسی که در بهبوه جنگ بمیره تو میدان جنگ شهیده دیگه، این که اسیر نشد که. حالا امیرم نشد ولی اسیرم نشد، جنگم که آتش بس نداشت. اگر کسی این ولایت رو حفظ بکنه، این تشیع رو حفظ بکنه، این عقیده و عمل رو حفظ بکنه، تو بستر بیماریش هم باشه ماد شهیدا. چرا؟ برای که جنگ که هنوز لم تزع الحرب و اوزارها، این جنگ اکبر که آتش بس نشد و اینم که اسیر نشد. خب اگر کسی تو میدان جنگ است اسیرم نیست، مرد، خب میشه شهید دیگه، رضا مات شهید. خب ما ایم و وضع ما این. اگر چون چه در این میدان جنگ خدای ناکرده دشمن را بر خود غالب بکنیم، از اون بعد نفس اماره است و امیر بر ماست، و همین نفس ابزار داخلی شیطان خارجی است. و اما اگر با او نبرد کنیم و اسیر او نشویم، نفس اماره‌ای نخواهیم داشت. او پیشنهاد میدهد ما هم رد میکنیم، او تقاضا میکند ما از راه حلال تأمین میکنیم، نشد صبر میکنیم. این درگیری همچنان هست. خب پس اصل حقیقت انسان، اصل المرء لبه که در روایات ماست، یعنی انسان مرکب از دو تا حقیقت اصیل و همسان نیست، یکی روحی که بدن، بلکه مرکب از یک اصل و یک فرع است که روح اصل است، بدن فرع. یه مطلب و این روح بر اساس فطرت به طرف حق گرایش دارد، حق بین است و حق خواه. اینم یه مطلب. این تن به طرف شهوت مائل است نه به طرف حرام. این سه مطلب. روح اگر مدیر و مدبر لائق و خوبی باشد میتواند نیازهای بدن را از راه حلال تأمین کند، نیازی به حرام نیست. این چهار مطلب. بقیه اگر زائد بر اون نیازهای حلال طمع و ولهی در بدن پیدا شد در خواسته های نفس، اون یک اشتیاق کاذب است نه صادق. اشتیاق کاذب را میشود تعدیل کرد، بیش از اون مقداری که شارع مقدس در مسائل بدنی دستور داد، بیش از اون مقدار را بدن واقعا نمیخواهد. اگر میخواست شارع مقدس تجویز میکرد، چون بیش از اون مقدار اشتهای کاذب است، به سود بدن هم نیست. نفس میتواند بدن را تعدیل کند. غرض آن است که فرمایش مرحوم فیض کاشان در یه اوج است. اوی مطلب دیگر میگوید. ایشون در این مطلب حزیز میاندیشد، بعد میگوید این خبتون فی عبارت سر، اوی چیز دیگه میگوید، این جای دیگه اشکال بکنم. بله، یعنی نسبت به فرمایش وحی روح انسان روح شنوایی رو میکشد، اما گوش دیگر به او میدهد، چشم دیگر به او میدهد، نظر به اعیان هم، نطقه به السنت هم که تو بیانات نورانی نهج البلاغه بود، یه چشم گوش دیگری به او میدهد. خود این شخص سخنگوی شیطان خواهد بود. اون روح معنوی را از به میبرد و این روح شیطانی را در اون میدمد و یجری من ابن آدم مجرد دم. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود من جاء بالحسنه فلا عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون، این لا یظلمون را همونطور که قبلا مراد فرمودید اشاره به آن است که ما درباره وعده تخلف نمی کنیم. یک، نسبت به وعیدم بیش از اون اندازی که گفتیم عمل نمی کنیم. دو، پس نه درباره وعده تخلف است یا تقلیل و نه درباره وعید تکثیر است. اما قل اننی هدان ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. یه فرقی بین ملت و دین در این تفسیرها هست که مرحوم امین الاسلام هم او رو آورده. حسنه اگر چیز مقبول نباشه حسنه نیست که، اگر ریا باشه که حسنه نیست. خب بله، خلط و عمل انساله ها و آخر سیاس، اون یقینا مقبول دیگه، اینم یقینا ممکنه زیر سوال قرار بگیره. این جزء کسانیست که خلط و عمل انساله ها و آخر سیاس، این رو ذات اقدس اله باید میسنجه. اومد اگر چون چه آهاد او بر عشرات او غالب شد به ایلون له، اگر عشرات او بر آحاد او غالب شد تو باله و حسن ما. خب این که فرمود ملت و دین که در امین الاسلام رضوان الله علیه اشاره کردن، این است که هر ملتی دین هست و اما هر دینی ملت نیست. اون چیزی که فرشتگان دارن دین هست و اون رو ملت نمیگوین. ملت را گفتن چیزی است که به وسیله وحی بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم روشن بشود و پیغمبر اون را برای دیگران املا کند، که این املا با املال شبیه هم و غریب هم و منقلب از احدها به دیگری. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره آیه 282 این است که فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. املال یعنی املا، اگر املال به معنای املا است پس ملت را ملت گفتن برای اینکه فرشته املا کرده است یا رسول خدا املا میکند و از اون جهت، و چون در جریان فرشته سخنت شریعه و منهاج نیست تا املا بکنن، لذا روش فرشته ها را دین میگوین اما ملت نمیگوین. از این جهت بین ملت و دین فرق است و هر ملتی دین هست و هر دینی ملت نیست. اما جریان آورنده این ملت و معتقد به این ملت و ناشر این ملت و مبلغ این ملت که وجود بارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. در جریان ابراهیم سلام الله علیه هم یهودی ها خود را به اون حضرت منتسب می دانستند و از این انتساب فخری می بردن، هم مسیحی ها و هم مشرکین. ذات اقدس اله سه تا قضیه سلبی دارد نسبت به اونها، یک قضیه ایجابی دارد نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نسبت به مؤمنین. سه قضیه سلبی که مربوط به یهودیت و مسیحیت و مشرکین است، فبود ما کان ابراهیم و یهودیان و را نصرانیان و ما کان من المشرکین. اما قضیه چهارم که اثباتی است درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان بن حضرت فرمود ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا. پس پیغمبر و مؤمنان به ابراهیم خلیل منسوبند و اون سه گروه از ابراهیم خلیل جدایند. اعراب جاهلی به ابراهیم خلیل سلام الله علیه از دو جهت تکریم میکردند، یکی این که بالاخره از نظر زبان و قومیت ابراهیمی بودند، دوم رو شخصیت ابراهیم خلیل خیلی حساب میکردن. لذا ذات اقدس اله بعد از این که اون براهین عقلی را بر اقامه دین تذکر داد، از راه موعظه هم دارد از این موقعیت بهره میگیرد که بالاخره ابراهیم خلیلی که معقول است و مقبول است و پیش شما با جلال و جمال پذیرفته شده است، روشش همینه. قل اننی هدان ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. مشابه این در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 135 سوره بقره این بود و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. صدر آیان است که نجاس مال یهودیت است یا مسیحیت، ذیل آیه ذات اقدس اعلام فرماید که نجات مال کسی است که از این سه گروه منزه باشد، نه یهودی باشد نه مسیحی باشد نه مشرک باشد، یعنی ملت ابراهیم داشته باشد. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم، که این بل بل اعراب است، یعنی ملت ابراهیم نه یهودیت است نه مسیحیت، چه این که حنیفن و ما کان من المشرکین، نه جزء مشرکین خواهد بود. مطلع بعدی آن است که این که فرمود بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، چه این که در بخشای دیگر فرمود به این که شما نگویید ابراهیم یهودی بود یا مسیحی بود، برای این که به ما اون ذرت تورات و انجیل الا من بعده افلا تعقلون، حاجتتم فی ما لکم به علم فلما تحاجون فی ما لیس لکم به علم. بعد این که اون بیانات فرمود روش ابراهیم خلیل را به استرها ذکر کرد، اونگاه فرمود به این که این روش خلیل حق که یهودی نبود مسیحی نبود و مشرک نبود و ملت خاص را داشت، من رو همون ملتم و اون ملت عبارت از این است که توحید هست، یک قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین است، دو عظمت نماز به قدری است که از یک طرف در ردیف اصول دین ذکر می شود و از طرف دیگر پیشاپیش همه فروع و عبادت ها یاد می شود، چقدر عظمت دارد خدا می داند. برای اینکه فرمود ما کان من المشرکین، بعد قل ان صلاتی، در کنار مسئله توحید و نفی شرک سخن از نماز است، و نسک یعنی عبادت، که اطلاق عبادت شامل همه انهای عبادت‌های بدنی، مالی، مرفق از مال و بدن رو میگیره. پیشاپیش همه عبادات سخن از نماز است. قول ان صلاتی و نسکی قبل شمود به ما کان من المشرکین. خب اگر قول اننی هدان ربی را صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم حنیفن ما کان من المشرکین قول ان صلاتی، این صلات یه حلقه است، واسطه العقدیست، یه رابطی است بین اصول دین و فروع دین. به دنبال اصول دین صلات، پیشاپیش فروع دین صلات. قول ان صلاتی به نسکی، نسک یعنی عبادت. این عبادت مطلق است، همه اقسام سگانه مالی و بدنی و ملفق از مالی و بدنی مثل حج شامل می شود. گرچه مصداق کامل نسک همون ذبیحه است، ولی بالاخره نسک یعنی عبادت، جمع نیست، مطلق است و همه این انها عبادت شامل می شود. اگر کسی از در اعتقاد موحد بود و منزه از پدیده شرک بود و از در عبادت هم پیشا پیش عبادات اون نماز قرار داشت، اونگاه حیات او برای خداست، ممات او هم برای خداست. این ذکر خاص قبل از عام یا بعد از عام؟ ذکر مقید قبل از مطلق، بعد از مطلق، همه این اقسام چهارگانه مفید تأکیده. اگر ما یه خاصی را قبل از عام یا بعد از عام، مقیدی را قبل از مطلق یا بعد از مطلق یاد کنیم، نشانه اهمیت او مطلق است. در سوره مبارکه آل عمران وقتی جریان میثاق گیری از انبیا مطرح می شود، نام مبارک پیغمبر اسلام پیشاپیش انبیا ذکر می شود. آیه 84 سوره آل عمران است: قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم. خب همه اینا جز انبیان، نام بردن اینها قبل از نبیون برای تکریم اینهاست. در بخشای دیگر هم این چینه، این هم در جریان صلات نشون میدهد، هم در جریان های دیگه. غرض آن است که ذکر خاص قبل از عام و بعد از عام، ذکر مقید قبل از مطلق یا بعد از مطلق، نشانه اهتمام به اون خاص و اهمیت اون مقید است. قول ان صلاتی و نسکی، وقتی این چنین شد، اونگاه محیای و مماتی هم لله رب العالمین، حیات من و ممات من برای خداست. والحمد لله.